بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. گفت هوا هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق، هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. انشاءالله در هر کجا که هستید قلبتون و روحتون بهاری باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمان خونه هاتون هستیم و در محضر حجای عالی عزیز. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بندم خدمت هستی جام شریعتی و همه دوستان و بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. وعده کرده بودیم به همه بیننده‌های خوبمون که انشاءالله امروز در محضر حجای عالی به سوالات شما پاسخ میدیم و قرار هم هست که این اتفاق بیفته، انشالله مفید واقع بشود. سال اول اگه اجازه بدید من بخونم. بیننده عزیزی بعد از سلام و احوال پرسی که من هم خدمت شما سلام میگم، گفتن که حاج آیالی همواره در تعالیم دینی گفته میشود که یاد مرگ نشاط انگیز است، اما نمیدانم چرا من هر موقع که به مرگ فکر میکنم دچار استرس و نگرانی زیادی می شوم که حتی دل و دماغ انجام کارهای روزمره زندگیم رو هم ندارم. من فکر می کنم که حداقل برای من یکی یاد مرگ نشاط انگیز و امید آفرین نیست. اینطور واقعا عالی؟
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال رو جناب شریعتی واقعش همینجور از ما هم زیاد می پرسن که گاهی موقع ما خیلی دچار استراب می شیم وقتی یاد مرگ رو می کنیم و دچار وحشت، طوری که حتی به چه واسه خواب رو از ما میگیره، که این نشون دهنده این هستش که یک افراطی تو این مسئله صورت گرفته و الا علل قاعده اعتقاد به آخرت و عالم پس از مرگ و عوالم بعد از مرگ، برزخ و قیامت و یاد اونها بودن، همونجور که در روایات گفته شده و این دوست عزیزمون هم مطرح کردن، نشاط آوره، باعث رقت طبع و از بین بردن قساوت ها میشه، واقعا یک سرزندگی و شادابی رو ایجاد میکنه. پیغمبر اکرم یه روایت بسیار معروفی است که من یادم یک دو مرتبه شما هم خوندید تو برنامه، که فرمود که ان هذه القلوب تستع كما يستع الحديد، دلها زنگار میگیره و غبار روش میگیره کما اینکه آهن زنگ میزنه. از پیغمبر پرسیدن که فما جلاءها، جلاء قلوب، اون چیزی که باعث سیغلی شدن دلها میشه چی هستش؟ حضرت فرمود ذکر الموت و تلاوت القرآن. ذکر آخرت باعث میشه که دل صفا پیدا کنه، سیغلی بشه، وجدان بیدار بشه. اگر هم نشاط و شادی میاد، یه نشاط و شادی واقعی میاد، نه بیخیالی و برای بیخیالی زدن، واقعا نشاط آوره.
حاجون مرگ خوب نشناختی یا خوب بیان نشد؟
من بخوام همینو عرض بکنم که به هر حال چه واسه هر دوش هستش، هم شاید اونچنان که باید و شاید خوب بیان نشده و عوالم آخرت مطرح نشده که چه عوالمی رو در پیش داریم، هم ما دنبال نکردیم، ممکنه بعضی ها خیلی خودشون نشناخته باشن و وقت نگذاشته باشن. به هر حال ببینید، اگر سه چیز رو در نظر بگیریم، اولا و ثانیا و ثالثا، اولا این رو در نظر بگیریم و بدانیم که بعد از مرگ عالم بسیار بزرگتر، با عظمت‌تر، با لذت‌های غیر قابل وصف در انتظار ما هستش. پیغمبر اکرم فرمود که در روایتی که وضعیت ما در عالم دنیا الان مثل وضعیت جنین در رحم مادره. وقتی جنین در رحم مادر هست و اون فضای بسیار محدود آنچنان دلبستگی پیدا کرده به غذایی که از خون مادر هست و تغذیه میشه، آنچنان دلبستگی پیدا کرده که اگه بهش بگن در پس این دنیا که الان تو توش هستی، این فضای محدود، یک دنیایی هست که بعد از تولدت اصلا قابل وصف نیست، لذتهاش، خوردنیهاش، نوشیدنیهاش، پوشیدنیهاش، طبیعتش، فضاش، هواش، آبش، اصلا او نمیتونه این چیزا رو درک بکنه، جنین. و وقتی که میخواد منتقل بشه به عالم دنیا با تولد، چه واسه با ترس و وحشت و گریه میاد. ولی وقتی اومد تو عالم دنیا و مواجه شد با لذت‌هایی که قابل مقایسه نیست با عالم رحم، دیگه نمیخواد برگرده و اصلا میل به بازگشت نداره. پیامبر فرمود وضعیت ما الان همینه، تو جنین عالم دنیا، تو رحم عالم دنیا هستیم مثل جنین، که بعد از مرگ عوالم بعد آنچنان وسیع و لذت بخشه که اگر کسی وارد او بشه دیگه دوست نداره برگرده. پس اولا این رو ما بدانیم که همچین عالمی در پیش، ثانیا این رو بدانیم و با تمام وجود اعتقاد داشته باشیم که چشم‌های مهربان و آغوش‌های گرم در انتظار ماست. شما نگاه بکنید، اول از همه خود خداوند متعال که اصلا خالق همه مهربانی هاست که فرمود یک جزء از صد جزء رحمت خودم رو و مهربانی خودم رو تو این عالم پخش کردم و تمام این مهربانی هایی که میبینید بین پدر و مادر و فرزندشون، فرزند نسبت به پدر و مادر، همسران به هم دیگه، برادر و خواهر به هم دیگه، دوستان به هم دیگه، تمام محبت های دنیا یک جلوه از صد جلوه محبت خداست. 99 تاشو اون طرف خواهید دید، خدای مهربانی که دنبال بهانه میگرده برای بخشیدن. تو اصول کافی روایت هست که در قیامت، خیلی روایت عجیبه های شریعتی، روایت هستش که در قیامت وقتی که یک بنده گناهکاری که عمل صالحی نداشته و به هر حال خیلی نقطه روشنی در زندگیش چندان نبوده، حکم میکنن برای عذاب. وقتی ملائکه عذاب او رو به سمت به هر حال جهنم میبرن، برمیگرده با یک نگاه ملتمسانه نگاه میکنه، خدا متعال خطاب میکنه که برگردونید او رو، سوال میکنه که برای چی این نگاه پر حسرت و ملتمسانه رو کردی؟ گفت خدایا ما هاکز از زن و بک، گمانم به تو این نبود. خدا میفرماید که ملائکه من، با اینکه اینجور نبود تو دنیا، خیلی خوشگمانه به من نبود، اما من امیدشو خراب نمیکنم،
برش گردونی.
خدایی که دنبال بهانه میگرده، این آغوش منتظره تو اون عالم که اون رحمت عجیب خودش رو شامل حال افراد بکنه. همچنین ملائکه‌ای که پاکن، ملائکه‌ای که هیچ ظلم ندارن، کینه تو دلشون نیست، به بندگان خدا مهربانن. خودشون در روایات متعدد، چه ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام، چه ملائکه زیر دستش، در روایت متعدد هستش که ما خودمون تلقین به مؤمنین میکنیم و از پدر و مادر مهربان بر او مهربان تریم. من قبلا روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کردم که فرمون سلمان گذرش در کوفه از بازار آهنگران رد میشد، دید که یه جوانی افتاده و دورش رو مردم گرفتن، مردم گفتن که جناب سلمان بیاید دعایی بکنید، این جوان غش کرده، بلکه بلند شه با دعای شما. وقتی سلمان اومد بالین اون جوان چشمشو باز کرد، گفت که ابا عبدالله اینجوری نیست که مردم گمان کنن من بیمار و قشی هستم، من داشتم عبور میکردم، نگاهم افتاد به چکش‌هایی که بر روی آهن‌های گداخته میزنن، یاد اون آیه افتادم که ولها مقام اومن حدید، در قیامت با گرزهای آتشین جهنمی‌ها رو میزنن، دیگه نفهمیدم و افتادم. سلمان متوجه شد که این اهل معرفت هستش، این آدمی هستش که میفهمه این چیزها رو، باهاش دوست شد، با هم نشست و برخاست هایی داشتن تا بعد از یه مدتی این جوان به بستر بیماری افتاد در حال احتضار و موقع مرگش. سلمان کنارش بود، خطاب کرد به حضرت عزرائیل علیه السلام، سلمان خطاب کرد گفت یا ملک الموت، این دوست من و برادر من رو رعایت کن. حضرت عزرائیل علیه السلام به حضرت سلمان فرمود که یا ابا عبدالله، من برای همه مؤمنین از پدر مهربان مهربانتر هستم و همه اونها رو مراعات میکنم، همشون رو مدارا میکنم باهاشون. به خصوص در روایت ما هستش که اهل نماز رو که سعی میکنن نمازهاشون رو اول وقت بخونن، لقنه شهادت ان لا اله الا الله، خود حضرت ملک الموت تلقین میکنه و خودش نهى عنه ابلیس، شیاطین رو دور میکنه از این مؤمن. و همچنین برای اهل ولایت، برای کسانی که محب اهل بیت علیهم السلام هستن، بعد از مرگ، از همون هنگام مرگ، آغوش باز و چشمان مهربان اهل بیت هستش، این رفقایی که مکرر ما روایات داریم در جلد 6 بهار الانوار، ده ها روایت مرحوم علامه مجلسی نقل کرده که اهل بیت حضور پیدا میکنن اون هنگام مرگ، از همون زمان بشارت میدن به شخص مؤمن، طوری که وقتی چهره ملکوتی و زیبای اینها رو میبینه که رفقاش خواهند بود و حامی او خواهند بود، اصلا دیگه میل به موندن در دنیا نداره، به راحتی دل میکنه. خب این رو ما دیگه جزو مسلمیاتمون هست. من فقط یک روایتش رو تبرکن عرض میکنم، حیفم میاد به هر حال این روایت تو فروع کافی نقل شده که صدیر سیرفی یا صدیر از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا آیا مؤمن در وقت قبض روحش ناراحته موقع مرگش و از مرگ کراهت داره؟ امام صادق علیه السلام فرمود خیر، زمانی که ملک الموت میاد برای قبض روح ابتدا جزع و فزع و ناله ای سر میده، نشون میده که مقصود از مؤمنه در اینجا حالا همین معمولی است که دیگه جزع و فزع داره. بله دیگه درجات اون چه اون چنانی میگه جزع و فزع و ناله سر میده. ملک الموت به اون میگه که ای دوست خدا جزع نکن، سوگند به خدایی که پیامبر را برانگیخت من نسبت به تو از پدر مهربان ترم، چشمت رو باز کن و نگاه کن. در اون حال رسول خدا حضرت امیر علیه السلام، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین علیه السلام رو و ائمه طاهرین بر او متمثل میشن. به مؤمن گفته میشه اینها رفقا و همنشینان تو هستن. بعد این خطاب تو همین حال میرسه که یا اگه تو هن نفس المطمئنه الی محمد و اهل بیته، ای کسی که اطمینان و باور داشتی پیغمبر و اهل بیت او رو، ارجعی الی ربک راضیتن بالولایه مرضیتن بالثواب، بیا به سمت پروردگار در حالی که تو راضی هستی از خدای خودت به واسطه ولایتی که داری و خدا هم از تو راضی است به اون ثوابی که بهت میده. که تو این هنگام تو روایت داری که هیچ چیزی برای او محبوب تر از این نیست که دیگه پر بکشه و بره و دیگه برنگرده، اینقدر مشتاق میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شمس مرتضی حائری رو که خودش بعدها همین اواخر جزو مراجع بزرگ ما بود، تو همین 23 سال پیش مرحوم شد. ایشون داماد مرحوم آیت الله حجت بودن که مرجع بسیار با عظمت و بزرگی بود. هنگام مرگش آیه حائری خودش میگه من کنار آیه حجت بودم، جزئیات رو نقل میکنه. آیه حائری اونایی که میشناختنش میدونستن یک کلمه مبالغه بالا پایین تو نقلش نمیکرد. گفت من کنار ایشون بودم، کنار آیه حجت. وقتی که دعای عدیله رو براش خوندیم اون دم آخر و تربت امام حسین علیه السلام رو توی مقدار آب به دهانش ریختیم که بهش هم گفتیم که این تربته و خودش گفت آخر آزادی من دنیا تربت الحسین، آخرین توشه منه. بعد میگه ما یه مرتبه دیدیم که آیه حجت فرمود که آقا علی داره میاد. میگه ما این رو ما که نمیدیدیم ولی ایشون گفت که آقا علی داره میاد. این خیلی از کسانی بودن که در کنار مؤمنینی که دیدن اهل بیت رو
خاطر مرحومای میانجی رو که نقل کرده
آفرین بود. بله بله ایشون که سلام داده بودن به بله. چارده معصوم. این هستش که این جزء مسلمیاته. خب ببینید یه همچین آغوش‌های گرمی باید باور بکنیم که بعد از مرگ باز هستش. یکی از آقایون گفت من جوونیام نجف که بودم، بخوام عرض بکنم ببینید دید باید اینجوری باشه که دیگه از مرگ وحشت
آره این نوع نگاه باشه. اگر باشه هیچ وقت این
اولا ما عالم وسیع‌تر و بسیار با عظمت‌تری با لذت‌های بی‌نهایت در پیش داریم و ثانیاً آغوش‌های گرم و چشم‌های مهربانی منتظر ما هستن. ایشون میگفت من جوونیام که نجف بودم تو مدرسه ما یه طلبه هندی بود، خیلی دوستش داشتیم چون هم خیلی باوقار بود، مهربان بود و هم صورت زیبایی داشت. میگه ایشون دیده بودیم رو همه جای رو خیلی از جاهای دفترش و کاغذش نوشته بود که یا حضرت اسرائیل ادرکنی. میگه رفیق بود با حضرت اسرائیل. هر خبر بعضی که به هر حال متأسفانه جفا می‌کنیم و از این ملک بزرگ الهی حیودای درست کردیم. خب این ثانیان که یه همچین به هر حال کسانی منتظر ما هستن و ثالثاً اگر عذابی و ناراحتی اون طرف هست، خب خدا که نمیخواد این عذاب رو بده. این عذاب عکس العمل خود کارهای ماست، اعمال ماست. زشتی من اینجا، ظلم من در اینجا، تعلق من در اینجا، معصیت من در اینجا، خود من او رو درستش کردم. من یه بار عرض میکردم مرحوم علامه طباطبایی میگفت پرسیدم از اون عارفی که از قبرستان وادی سلام برمیگشت، ازش پرسیدم که چه خبر، گفت از این قبرها سوال کردم که شما میگن مردم که مار و مور و عقرب دارید، شما مار و مور دارید، ببرا گفتن نه، مردم خودشون با خودشون میارن، ما چیزی نداریم. اگر این رو بدانیم که این از خودمونه، اون وقت دو چیز رو رعایت میکنیم تو دنیا. اولا این رو رعایت میکنیم که دنیا محل گذره، عوالم دیگری در پیشه
و این خودش کلی اثر سازنده داره،
خیلی اثر داره. که در اینجا ما تعلقات برای خودمون درست نکنیم که انگار تا ابد میخوایم بمونیم، تا اینکه اگر یه چیزی از دستمون رفت یه مرتبه وانفسا بشه، چه بسا خدای نکرده کفری به زبان بیاریم، اظهار نارضایتی بکنیم. اگر مصیبتی بر سر ما اومد، عزیزی از دست رفت، بدونیم شأن دنیا همینه. بزرگواری خیلی قشنگ میگفت، میگفت ببینید اگر تو خونتون یه چیز قیمتی بشکنه، یه عتیقه ای مثلا، یه قوری بسیار قیمتی، گران قیمتی، اگه بشکنه یه موقع بچه‌تون میاد اینجوری خبر میده که افتاد شکست، اما یه موقع یکی بیاد بهتون میگه که فلانی شکستنی بود. این بزرگوار میگفت این نگاه دوم هست که شما رو راحت میکنه، میفهمید که بابا این شکستنی بود، قرار نبود که بمونه. اگر یه کسی از دنیا رفت، یه موقع بهت میگن که از دنیا رفت، یه موقع میگن رفتنی بود،
باید میرفت،
باید میرفت، مگه قرار بود بمونه؟ مگه قرار کسی اینجا بمونه؟ اگر آدم نگاهش این باشه که تو دنیا قرار نیست چیزی بمونه، هر چیز دنیایی رفتنی است، شکستنی است.
یه حدیث از پیامبر دیدم، میفرمودن که اگر چیزهایی رو که من از دنیا میدونستم شما هم میدونستید، جانهای شما تو این دنیا همیشه احساس آسایش
میکنه. آفرین. به خاطر همین که شما دنیا رو در حد دنیا بدونی، تلاشت رو بکنی، اما در این حال مثل یک مسافرخونه‌ای که چهار سباهی درش هستی، یه راحتی در او استراحتی خواهی کرد، اما در این حال به کارهای مهمتری میپردازی و بعدش هم میری. بنابراین این نکته اول که دلبستگی آدم پیدا نکنه، شأن دنیا رو بدونه، و نکته دوم این که هر چیزی، اینو بارها قبلا میگفتیم، هر کاری که اینجا آدم بکنه تو این دنیا حجت آخرتیش رو آماده بکنه، بتونه جوابگوی کاراش باشه. من کاری که میکنم، حرفی که میزنم، جوابگوی کارام بتونم باشه. خب حالا من فقط جمع‌بندی میکنم و جواب سوال این بزرگوار رو اینجوری عرض میکنم. اگر شما دیدتون رو اصلاح کنید نسبت به مرگ، اولا بدانید که چه عالمی در پیش داریم که اصلا با عالم دنیا قابل مقایسه نیست. مثل دنیا نسبت به رحم مادر برای جنین. ثانیا چه آغوش‌های گرمی منتظر ما هستن، چه مهربانانی اونجا چشم انتظار هستن که هوا منو دارن. و ثالثاً اگر سختی و عذابی شنیدید که اون طرف در کاره، خب از همین الان، از همین الان مراقب باشید که اولا دل نبندید به این دنیا، و ثانیاً هر کاری که میکنید حجت داشته باشید. و حالا اگر آدم اینجوری باشه، مرگ ترساننده است یا مرگ سیغل زننده است؟ اگر هم ترسی باشه، اون ترس دیگه ترس مقدس، ترس ارزشمند و مثبته، منفی نیست که باید باشه. اون اولیاء خدام داشتن. قرار نیستش که ما از آخرتی چی نترسیم، قرار نیستش که بالاخره اونجا احتمال باید بدیم اعمالی انجام داده باشیم که گریبان گیر ما
باشه. باید ترسی، ولی اضطراب و پریشانی رو نداره.
این یه اختلاله، این یه اختلال رفتاری و روانی هستش، این یه افراطه، این دیگه نخواهد بود، این دیگه نخواهد بود.
بسیار خوب. نه خیلی نکات خوبی مطرح شد. من تازه فکر کردم آقای عالی، اگر ما از همین جا تدارک توشمون رو برای اون بر ببینیم و اگر چیزهایی رو که لازمه همین جا بفرستیم و وعده های خدا رو هم شنیده باشیم، قطعا منتظر تحقق اون وعده ها خواهیم بود دیگه. همه چی رو همینجا فرستادیم.
اشتیاق به مرگ، آره، که در روایات گفتن نه درخواست مرگ، اشتیاق به مرگ وقت تو آدم به وجود،
مشتاق این باشه که ببینیم بر چه خبره.
همیشه آماده، آره،
همه چی رو فرستادیم.
میدونی که اصلا اینجا در مقابل اونجا قابل مقایسه نیست که دل ببنده.
بسیار خوب. انشالله اگر این نوع نگاه حاکم بشود، اون آرامش خواهد آمد. و با خیلی صحبت‌های خوبی تو اون جلسات اول در مورد یاد مرگ کردیم و در مورد اثراتش صحبت کردیم. شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، samtkhoda3.ir، فایل های صوتی رو میتونید دانلود بکنید، فایل های متنیمون هم هست و انشاءالله اون نکات قطعا مفید خواهد بود. خب سوال بعدی رو من بپرسم از محضر حاجی عالی. سلام، خسته نباشید گفتن خدمت همه بر بچه های سمت خدا. گفتن که برادرزاده من یک دختر کاملا خوب و محجبه و مؤمنی بود که زندگی و مخارج و خانوادش رو تأمین میکرد، ولی به خاطر مخالفت پدرش رو امر ازدواج دست به خودکشی زد. حاجای عالی، لطف کنید از آقای عالی بپرسید دیدگاه خدا و دین در مورد چنین افرادی که ظلم به نفس کردند چیست و همچنین وظیفه بازماندگان برای احسان و طلب مغفرت از درگاه خداوند متعال باید به چه نحوی باشه. این رو خواهش میکنم پاسخ بدید. یک سال دیگه هم از زمینه همین سوال از محضرتون بپرسم.
خب در رابطه با اون قسمت اول سوال این بزرگوار که فرمودن نگاه دین به مثل خودکشی چی هست، خب به هر حال همه ما میدونیم خودکشی یکی از گناهان کبیره هستش، یعنی نفس خود رو از بین بردن در واقع هدیه الهی رو از بین بردنه. به هر حال روح انسان یه هدیه الهی است که جلوه از روح خود خداست، نفخت و فیه من روحی. و همون جور که اگر شما کسی دیگری رو بکشی، قتل دیگری گناه کبیره حساب میشه، خودت رو هم بکشی همینجوره. تو این جهتش فرقی نمیکنه، کسی نمیتونه بگه خب جان خودم اختیارشو دارم،
منتهی قتل نفس.
بله، هیچ فرقی از این جهت گناه نمیکنه. همونجور که اگه کسی دیگر آدم بکشه این چقدر گناهه، خودش رو هم بکشه همونه، از این جهت هیچ فرقی نمیکنه. چون حقی انسان نداره نسبت به خودش که بگه خب من جان خودمه میخوام از بین ببرمش. نه خیر، اون کسی که مالک همه چیز و همه کسه این اجازه رو بهت نداده. اون کسی که این هدیه رو به شما داده خدا، خدا بوده که مالک همه چیز و همه کسه. اجازه این که هر گونه برخورد بکنه آدم با نفس خودش و جان خودش که مثلا از بین ببره، این رو اصلا نداده. لذا هم از بین بردن هدیه الهی هست، از این جهت بی احترامیه، و هم توکل نداشتنه. خب آخه ببینید، خود خدا وعده داده که من گرهی براتون نمیگذارم، بنبسته مال شماست، مال من نیست، من بازش میکنم، شما با من معامله بکنید. وقت ببینید اگه بنبست تو زندگیتون داشتید، یه ضرب المثل معروفی هست، حالا این شاید ضرب المثل عوامانه است ولی حکیمانه است، که میگن یه مورچه‌ای تو آب افتاده بود، آب رو داشت میبرد، شروع کرد فریاد زدن که عالمو داره آب میبره، عالمو داره آب میبره. یه مورچه دیگری تو خشکی بود، گفت عالمو آب نمیبره، تو رو داره آب میبره، عالم سر جای خودش. گاهی موقع ها ماها تو بنبست افتادیم، خیال میکنیم همه تو بنبست افتادن، خدام تو بنبست افتاده، تو بنبستی، خدا گره رو باز میکنه به شرطی که باهاش معامله کنی. این وعده خدا، خدا در قرآن هست که ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اون کسانی که در راه ما کوشش میکنن، اون کسانی که خط قرمزای ما رو زیر پا نمیذارن، ما هدایتشون میکنیم، ما باز میکنیم راه رو براشون. در آیه دیگری تو سوره طلاق فرمود و یرزقهم من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانش نمیرسه من براش رزقشو میفرستم، اون چیزی که مورد نیازش هست براش میفرستم، از اونجایی که به گمانت نمیرسه. گاهی موقع ما دیگه هیچی به فکرمون نمیرسه، همون جاییه که حس میکنیم تو بنبست قرار گرفتیم،
معادلات خودمونه.
بله، خدا میگه تازه الان نوبت منه، من از اونجایی که شما فکر نمیکنی برات میفرستم، به شرطی که به من تکیه کنی، به شرطی که به من تکیه کنی و توکل داشته باشی. بنابراین اونی که خودکشی میکنه، علاوه بر این که اون روح الهی و هدیه الهی رو از بین میبره، این بی‌اعتمادی به خدا رو هم داره که اعتنایی نمیکنه به وعده او که میگه من برات باز میکنم. بنابراین گناه بزرگی است. منتها اگر خدای نکرده حالا همچین اتفاقی افتاد، البته من اینو عرض بکنم، خب خیلی از این کسانی که خودکشی میکنن، حالا اینجوری نیستش که عالمن آمدن بخون در مقابل خدا شاخشانه بکشن و عرض اندام بکنن، نه، همینجوری که الان به هر حال این بزرگوار در سوالشون بود، توی یه جای زندگی به یه مشکلی برمیخورن، یه مرتبه دیگه به یه جنون آنی برخورد میکنن و بهشون دست میده، طوری که بخون فکرشون دیگه کار نمیکنه، این عمل رو انجام میدن. ای چه بسا ما مواردی رو برخورد کردیم که بعد از خودکشی یه لحظاتی یا روزهایی زنده بودن، پشیمون شدن از کارشون. این نشان دهنده که جنون آنی
بوده،
اون لحظه دوچار یه مشکل شدن. خب خداوند متعال همه اینها رو در نظر داره که این نیتش واقعا چی بوده، به چه صورت بوده. منتها اونی که وظیفه ماست، اون قسمت دوم سوال این بزرگ
بازماندگان اطرافیان چه کار
بکنیم؟ ببینید، ما خدایی نباید بکنیم که این نیتش چی بوده، چرا اینجوری کرده، شما چی کار داری؟ به هر حال یه کسی از اهل قبله است، یه مسلمانه، یه کسی هستش که خصوصا اونایی که اهل بیت رو قبول دارن، عنادی با اهل بیت نداشته، چه بسا تو مراسم اهل بیت هم شرکت میکرده. این فرد اولا به دستور پیغمبر اکرم، یه کسی که با همین فرض کنید حتی گناه از دنیا رفته، به دستور پیغمبر اکرم و روایتش فرمود که نماز برش بخونی. من روایت چرز بکنم تو وسائل شیعه است، روایت فرمود صل علی من مات من اهل القبله، هر کسی که اهل قبله و مسلمانه برش نماز بخونید، و حسابه علی الله، حسابش با خداست، شما خدایی نکنید بخواید تعیین تکلیف بکنید و بعد مثلا میگه حالا این که مثلا جهنمیه فرض کنید،
بله
پس دیگه ولش کن، تو چیکار داری؟ تو دستورت این هستش که چون این اهل قبله و مسلمان بوده
نماز بخونی، مجلس فاطمه
نمازش هم بگو انا لا نعلم منه الا خیرا، ما خدای جز خوبی ازش ندیدیم. که بزرگان ما گفتن مقصود از این خوبی برای اینکه دروغ نشه یعنی اینکه مسلمان بوده ما کفر ازش ندیدیم، شیعه بوده اهل ولایت بوده ما خلافش رو ندیدیم، این اولا. و حتی پیغمبر اکرم اصلا تصریح کرد بر کسی که خودکشی کرده، فرموده سلو علی المرجوم من امتی، بر کسی که سنگسارش کردن، اعدامی بوده حتی، والقاتل نفسه من امتی، کسی که خودکشی کرده نماز بخونید. بعدش هم پیغمبر فرمود که اونها رو به دیگه بدی یاد نکنید، دیگه حالا هر چی بوده
گذشته،
حالا دستش از دنیا کوتاست، شما کمک بهش بدید. بنابراین همون دعا، فاتحه، خیرات، مبرات، به خصوص اگر واجباتی به گردنش بوده بازماندگانش انجام بدن، نمازی داشته
نگیم
دیگه
فایده ای نداره،
به هیچ وجه این نیست، قطعا براش فایده داره. من حتی خدمتتون عرض بکنم جناب شریفی، ما حالا ان شاء الله تو بحث‌های بعدی خواهیم گفت، حتی اهل جهنم کفار اگر کسی براش کاری به فرض انجام بده یا خودش کارهایی تو دنیا کارهای خوبی انجام داده، باعث تخفیف عذابش میشه، یعنی حتی برای اونم فایده داره،
تخفیف عذابش،
تخفیف عذابش میشه. درسته بهشتی چه واسه شرط بهشت رو نداشته باشه، ولی تخفیف عذاب براش، چه برسه به اینایی که مسلمانن، اهل قبله هستن. اینا اگر یه گناهی انجام دادن، شما خیرات و مبررات و اعمال صالح رو براشون بفرستید، قطعا تاثیر.
بسیار خیلی خوب. بعضی از شما پرسیدید که ما افرادی رو میشناسیم که به دلایلی مرتکب گناهانی میشدن و خیلی ها هم شاید از اون گناهان مطلع بودن و حالا دنیا رفتن، رو زمینه همین سوال خیلی از بیننده های خوبمون این سوال رو هم پرسیدن، گناهکار بودن، هممون هم میدونستیم، حالا ما باید چیکار بکنیم در قبالشون؟
ببینید آقای شریفی، من در واقع کلیت مسئله همین بود که شما تکلیفتون همین چیزیست که به هر حال دستورات پیغمبر اکرم هست، شما همون اعمالی که برای دیگران انجام میدادید برای او هم انجام
داشته باشید که گناهکار بوده،
اصلا کاری به این جهت نداشته باشید. من شاید یه بار اینو عرض کردم، مرحومت الله بهجت از قول استاد و استادشون، استاد خودشون که آقای قاضی بود، استاد آقای قاضی مرحوم سید مرتضی کشمیری نقل میکرد که او به شاگردانش، به بعضی از طلبه هایی که اهل نماز شب و مناجات و حرفا بود بودن، گفت که آقایون تو نماز شباتون انقدر سلمان و ابوذر رو دعا نکنید، گناهکارا رو دعا کنید، اینا محتاج ترن، اون خوبان که خوبه، اینا محتاج ترن، برای اینا دعا کنید. ببینید این توصیه بزرگان ماست، هم بزرگان مثل معصومین ما، هم علمای بزرگوار ما که اهل فهم بودن، میدونستن چیزهایی رو، توصیهشون این بوده. بنابراین مؤمنین هم این توصیه رو رعایت بکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال دیگه هم هست، بذارید مطالبات آیات کلام وحی رو داشته باشیم، ان شاء الله برگردیم این سوال از محضر حاج آقای علی عزیزمون بپرسم. صفحه 532 مصحف شریف، آیات 17 تا 40 سوره مبارکه الرحمن در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما برمی سمت خدا ادامه خواهد داشت. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خب این تلاوت زیبا رو هم با هم شنیدیم، آیات نورانی سوره مبارکه الرحمن. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله در ادامه بس خدمت آجای حالی عزیزمون باشیم.
جناب شریعتی، همه مؤمنین این سوره رو خب باهاش خیلی آشنا هستن. تو این سوره یک جمله ای که یک آیه ای که خیلی تکرار میشه، شاید 31 مرتبه تکرار شده، فبأی آلاء ربکما تکذبان هست، که خداوند تعالی خطاب به جن و انس خطاب میکنه که کدام یک از نعمتهای پروردگارتون رو تکذیب میکنید، که در روایت هستش که وقتی این آیه رو شنیدید مستحبه که بعدش بگید لا بشیء من آلاء رب اکذب، خدای هیچ کدومشو، یعنی نعمتاتو میبینم. ای کاش ما همین جوری باشیم. خدایی که تو این سوره که عروس قرآنه، به خاطر همین که این نعمت‌ها رو برحال زینت‌ها رو هی یکی یکی داره میشمره و یادآوری میکنه، آدم طبع لطیفی داشته باشه نعمت‌های خدا رو ببینه. دیدن نعمت‌های خدا که خروار خروار بر ما ریخته شده خودش یه لطافت میخواد. گاهی موقعا بعضیا هزاران چیز رو نمیبینن که خدا داده، یه چیزی رو که نداده و نبایدم میداد، که اگه میفهمیدیم برای چی نداده تشکرم میکنیم که خدای ممنونتم که ندادی، اون رو ما میبینیم و اعتراض میکنیم، ولی این همه داده ها رو نه. از این جهت خیلی خوبه که آدم این داده ها رو ببینه. من یه تقاضایی دارم، بینندگان بزرگوار دعای جوشن صغیر رو تو مفاتیح ببینن. دعای جوشن صغیر آدمو یاد میده که چجوری نعمت ها رو ببینه، شاکر خدا باشه.
بح بح.
امام کاظم این دعا رو به ما یاد داده که شما تو این دعا میبینید که حضرت انقدر قشنگ نقص‌ها رو میبینه که خدایا الان خیلی ها تو بیمارستان‌ها دچار دردن، لذت خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها رو نمیبرن، من به تعداد بیماری‌هایی که تو این دنیا هست سلامت دارم، شکرت فجعلی من الشاکرین و لا علای کمن از ذاکرین. یه عده تو زندان ها هستن دچار به هر حال مشکلاتی هستن، من اینجوری نیستم، فجعلی من الشاکرین و لعلای که من الذاکرین. یه عده الان دچار فرض کنید تو آسایشگاه ها گرفتاری های هستن، من اینجوری نیستم. یه عده فرض کنید دور از وطنن، عزیزانشون رو نمیبینن، من اینجوری نیستم. حسرت با دیدن نقص ها کمالاتی رو که خدا بهش داده یادآوری میکنه، با دیدن ناامنی ها امنیت ها رو یادآوری میکنه. همینجور این دعا خیلی قشنگی که آدم باهاش یاد میگیره که لا بشه ای امن آلای کرب به اکذب، خدای تکذیب هیچ کدوم از نعمتات رو نمیکنم.
خیلی خوب، خیلی خوب. اگر نعمت ها رو هم دیدیم شاکر میشیم، ولی این شکرتون هم
لذیدن.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال دیگه پیش روی من هست، بذارید من این سوال از آجای عالی بپرسم. سلام، 19 سالمه، خیلی افکار پست و گناهالود به سراغم میاد و به خاطر این موضوع خیلی عذاب میکشم. گاهی دچار افسردگی میشم و فکر میکنم بدترین و گناهکارترین بنده خدا هستم. آقای ماندگاری گفته بودن اگر قرآن بخونیم و نماز، دیگه افکار بد سراغمون نمیاد. من هم سعی میکنم تا اونجا که میتونم نماز و قرآن بخونم، اما باز این افکار هست. من تا به الان با هیچ نامحرمی دوست نبودم و نگاه جستجوگرانه‌ای نداشتم، اما الان نزدیک به 2 سال که اینطور شدم. احساس میکنم ترس از گناه باعث شده که این افکار بد به سراغم بیاد. حجای عالی، آیا الان من یک فرد گناهکار محسوب میشم؟ خواهش میکنم حجای عالی هم منو راهنمایی بکنن، چون من از گناه و گناه کردن میترسم. یادم میاد حجای عالی شما تو بحث پرونده اعمال اشاره داشتید به این که در محاسبه اعمال و رفتار ما افکار و نیات هم محاسبه میشن. حالا با توجه به اون نکته که شما گفتید و نکاتی که این دوست عزیزمون بیان کردن، شنیدن صحبت شما خیلی
ممنونم. ممنونم که این سوال مطرح شده. واقعی شای شریعت، این هم یکی از سوالاتی است که خیلی از اوقات از ما سوال میشه که دست خودمون نیست. یه افکاری مثل پارازیت، خطوراتی یه مرتبه تو ذهن ما میاد راجع به مقدسات، چه بسا افکار بدی هم هست در با مور مقدس خدا، اهل بیت، این چیزا به ذهن ما میاد، حالا یا تو نماز یا غیر نماز. این حالت خیلی ما را عذاب میده، به خصوص با توجه به همین نکته که خدا نیات و افکار و اینا را هم حساب میکنه. خب اگه اینا را بخواد حساب کنه، افکار آلوده‌ای که به هر حال راجب مقدسات هست، و خیلی ما کم میاریم، خیلی مشکل پیدا میکنه.
چیکار باید بکنه؟
جواب این هستش که به هر حال ببینید، این افکار که دست خود آدم هم نیست و به هر حال یک شعبه ای از وسواس فکریه، بعضی ها وسواس عملی دارن که حالا نسبت به طهارت و نجاست، وضوء، غسل، نماز و امثال اینجور چیزا دچار وسواس میشن. بعضی ها وسواس فکری دارن که دچار یک عادتی در افکار میشن که دست خودشون نیست. این یه مرتبه میاد، انگار خودشون مقهور و مغلوب این تفکر، این پارازیت ها و این خطورات. من خدمتتون عرض میکنم، اولا نترسید، این افکار گناه حساب نمیشه و مؤاخذه ای نداره و خداوند متعال اینو حساب نمیکنه، چون اینا دست خدا آدم نیست، اینا بی اختیاره، اینا اختیاری نیستش که. اینا به هر حال عرض کردم، حالا بهترین تعبیری که من میکنم مثل پارازیتایی است که رو گیرنده آدم میاد. یه القائاتی است از شیطان، مکرر از اهل بیت سوال میکردن تو اصول کافی، تو جلد 2 اصول کافی، البته اصول کافی های ترجمه دار میشه جلد 4ش، اونجا یه بابیست، باب حدیث نفس و وسوسه که در اونجا مکرر از ائمه، از پیغمبر اکرم، از امام باقر، از امام صادق علیه السلام سوال میکردن که طرف میومد میگو آقا هلاک شدم، بیچاره شدم. پیغمبر میگه داره چی؟ گفت یه همچین افکاری راجع به خدا اومده. پیغمبر گفت این فکر اومده، این اومده، اینو گفت. پیغمبر فرمود هازا محض ایمان، این که تو بی تفاوت نیستی، میترسی نشون میده مؤمنی دیگه،
راهکار نداره.
حالا عرض میکنم خدمتتون چرا، فقط میخوام بگم که اینو نترسه که این گناهه، که اون وقت یک مرتبه دوچار یک عدم تعادل روحی بشه، بریزه به هم دیگه. بعد پیغمبر فرمود که شیطان تو عمل گاهی موقع ها نمیتونه ورود پیدا کنه بر شما، تو افکار اینجوری میاد برای اینکه تعادلتون رو به هم بزنه.
آها، اگه کم
شما رو بریزه به هم. بله بله، نترسید، اینها چیزی نیست، مؤاخذه‌ای نداره، گناه حساب نمیشه. بعد پیغمبر اکرم فرمود توی همچی وقتی خدا رو به یاد بیارید. تو دستورات روایی ما هستش که لا اله الا الله بگید، لا حول ولا قوه الا بالله بگید، خصوصا اگر با یه تغییر حالتی باشه، یعنی اگه نشستید این تا این فکر اومد بلند شید، مثلا برید یه آبی بخورید، تو راه لا اله الا الله بگید، یا همون بلند شید لا حول ولا قوه الا بالله، تغییر وضعیت بدید. اگر تو نمازید، اگر تو نماز هستید، اولا گفتن لا اله الا الله به عنوان ذکر هر جای نماز باشه اشکالی نداره، اینکه نمازو باطل نمیکنه. این یه نکته که به هر حال گناه ندونید اولا که بترسید و بریزید به هم، و ثانیا گفتن این ذکرها به خصوص با تغییر حالت، و ثالثا اعتنا نکنید، کارتون رو انجام بدید، یعنی ادامه بدید کارتون رو، وای نسید تو این تفکر، ادامه بدید. ما در روایاتمون هستش که از شیطان ازا اوسیل لم یرجه، شیطان رو وقتی بهش بی‌اعتنایی بکنید دیگه سراغتون نمیاد، چون موجود متکبره. موجودات متکبر رو اگه آدم بی‌محلی بهشون بکنه، تحویلشون نگیره، نمیاد سراغ آدم. شما کارتون انجام بدید، مثل که تو خیابون دارید دنبال یه مقصدی میرید، یه ویترین هایی کنارتون هست، یه نگاه میکنید و میرید، وای نمیستید. شیطان میخواد شما بیستید در مقابل این افکار، بریزید به هم. شما بدونید گناه نیست، وای نستید کارتون انجام بدید. اگر یه مدت این کار رو انجام بدید، مطمئن باشید دیگه به سراغتون
اعتنا نکنید.
اعتنا نکنید، اون ذکر رو بگید و رد بشید، کارتون انجام بدید، گناه هم نیست.
دعای خاصی که نداره،
همون ذکر هست،
همون ذکر هست.
همون
هست. خیلی خوب، انشالله دوستان عزیزمون که این مشکل رو داشتن پاسخشون رو گرفته باشن. خیلی خوب، در مورد آداب زیارت اهل قبور میخواییم بشنویم از حاج‌های عالی.
خب من قبلا عرض میکردم، درسته که حالا قبرستان با یک دید جای ناخوشایندی است، همیشه ما ازش گریه و زجه و جزع و فزع و قصه شنیدیم، همیشه دوری از مثلا عزیزانمون رو چون اونجا جا گذاشتیم اومدیم دیدیم، یا خودمون رو به هر حال میدونیم که گذر پوست به دبا خونه هم میفته دیگه، خودمون هم اینجا میاییم، از این جهت ممکنه برای بعضی ناخوشایند بشه، ولی از جهت دیگه و با دید دیگه قبرستان یک فرهنگستانه که آدم خیلی تربیت میتونه توش بشه و خیلی چیز ازش یاد بگیره، به خصوص اونایی که میرن و فقط و فقط همین نیست که یه فاتحه بخونن بیان بیرون، گهگاهی میرن میشینن توقف و تأمل میکنن، همون چیزی که بارها عرض کردیم بزرگان ما به شاگردانشون میگفتن یه موقع‌های خلوتی برید بنشینید،
خودتون عرضه بکنید،
بله بله بشینید فکر بکنید، به خصوص اگر یه موقع‌هایی مثلا همون مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه رو اونجا آدم بشینه بخونه و با توجه به معانیش به هر حال خیلی چیزا میتونه یاد بگیره، علاوه بر این که هدیه میبره برای اموات که در روایت داره که انهم یفرحون به هدیتکم، خیلی خوشحال میشن با هدیه شما، خیلی خوشحال میشن، و علاوه بر این که موجب مغفرت خودش هم خواهد بود که امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی 7 مرتبه قل هو الله حمد و قل هو الله سر یک قبری بخونه برای او، غفر الله له، خدا او رو و اون صاحب القبر رو میبخشه. خب اینا فواید رفتن به قبرستان. از جهت زمانش هم بهترین زمان، قبلا هم اینو گفته بودیم، از عصر پنجشنبه تا ظهر جمعه است، این بهترین زمانه، ولو هر وقت دیگری خوبه، البته شب خب اجمالا کراهت داره، ولی هر وقت دیگری خوب، به خصوص اون وقت عصر پنجشنبه تا ظهر جمعه. بله، این موقع که به هر حال ارواح مرخصی میگیرن و اونا آزادن که بیان سر بزنن و هدیه ها رو با خودشون ببرن. آدابی که داره اون چیزی که هست اینه که اولا با وضو وارد بشی، ثانیا سلام دادن به اهل قبوره که ساده ترینش همون السلام علی اهل لا اله الا الله، همین مقدار، این ساده ترینش، و ثالثا اون هدیه رو به هر حال برای مؤمنین بردن. هدیه بهترین هاش خوندن آیت الکرسی هست، سوره یاسینه، خوندن سوره ملک، خوندن 7 مرتبه قل هو الله حمد و 7 قل هو الله و یا حمد و 11 مرتبه انا انزلناه که در روایات ما هست، و من توصیه اکید که اینو بارها گفتیم که در روایات ما هست، این رو هدیه بکنید به همه اموات، هرچی توسعه بدید این ثوابتون رو، این ثواب به همه میرسه بدون اینکه از یکی کم بشه. خیال نکنیم اگر ما به همه بفرسیم مثلا از این کم عزیز خودمون کم میشه و یه بخش کوچولوش میرسه به او، نه خیر. این متن روایتی که من قبلا خونده بودم که اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی، وقتی آیت الکرسی رو بخونه، پیغمبر فرمود و جعل ثواب قرائته لأهل القبور، ثواب قرائت رو برای همه اهل قبور قرار بده، تازه نه اون قبرستان، برای همه اهل قبور قرار بده، ادخله الله تعالی قبر کل میت، خدا ثوابش رو به هر میتی میرسونه، ثواب همون رو،
یعنی بخشی از برای میت خودمون خونی ثواب پررنگ تر بشه.
آفرین. اتفاقا وقتی که شما توسعه بدی، خدا از این بیشتر خوشش میاد، نشون میده که تو بخل نداری و رحمت خدا رو وسیع دیدی. بنابراین این توسعه بدید، سر موقعی که آدم میخونه سر قبر رو به قبله بنشینه، دستش روی قبر بگذاره، اینا توصیه شده. و به خصوص چیز دیگری که توصیه شده، خواستن حاجت کنار قبر، خصوصا کنار قبر والدینه. گفته شده که ولیت لب حاجته و عند قبر ابیه و عند قبر امه، حاجت بخواد. یکی از جاهای استجابت دعا کنار قبر مؤمنین به خصوص پدر و مادر، بالاخص علماست، که مرحوم آیت الله عراقی میفرمود هر موقع من حاجتی داشتم میرفتم سر قبر میرزای قمی در قم، یه سوره یاسین هدیه میکردم و نشد که حاجتم رو نگیرم. مواردی رو آیه شریعتی، مواردی رو من به عینه میشناسم، کسانی که این کار رو کردن و گرفتن. کنار قبور علما، صلحا، شهدا، حالا دیگه ائمه و امامزاده ها جای خود داره، و پدر و مادر حاجت خواستن. به هر حال اینا اون آدابی است،
خیراتی که تو قبرستون مثلا خرمایی، حلوایی،
بله چیزی. بله، اینا حالا اون خیراتی است که حالا اینا جزء آداب زیارت نیست. اینا جزء آداب زیارت نیست، جزء اون خیرات و مبررات که چه تو قبرستان چه تو غیر قبرستان این کارا میشه انجام بده. یکی دیگه مثلا آب پاشیدن روی قبر، بله بله این طوره، بله بله این طوره، به خصوص البته اون توصیه‌ای که شده اون هنگام دفنه،
یادم اون شب اول قبر و اینا بعد
شده هنگام دفن، از باب تفضل الهی اون کسانی که آب میپاشن، این داره که تا موقعی که مرطوب هست از آب برداشته میشه، خدا دنبال بهانه میگرده برای بخشش.
آقا بسیار ازتون متشکرم، ما وقتمون رو به اتمامه، منتها طبق معمول که میخوایم از جویالی دعا بکنن، یک دعایی رو بیننده های خوبمون درخواست داشتن و اون هم دعای غریق بود که قبلا بهش اشاره کردیم که در دوره آخر الزمان ظاهرا از دالیش تأکید ویژه‌ای داشتین، یک بار دیگه هم از اثرات این دعا بگید و هم دعا رو بفرمایید.
بله، امام صادق علیه السلام وقتی که از آخرالزمان و لغزش‌های آخرالزمان و سختی‌های دینداری در آخرالزمان فرمودن، بعضی از شاگردانی که اطراف حضرت بودن از جمله ظاهرا ابوبصیر ترسید، گفت خیلی مثلا اونجا دینداری سخت میشه، اگه ما یه همچین دوره رو درک کردیم چه کنیم؟ حضرت فرمود دعای غریق رو بخونید. گفتن دعای غریق چیه؟ حضرت فرمود دعای غریق اینه، دعای غریق اون دعاییه که کسی که به در حال غرق شدن هستی
دستش به جای بند
مضطر شده و بیچاره شده، میگه این دعا رو بخونید که یا الله و یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الله و یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خدایا خودت دل من رو بر دین خودت ثابت قدم بدار. این اون دعایی است که
خیلی خوب، خیلی خوب. آقای علی خیلی ممنون، متشکر از حضورتون. به اتفاق آقای علی از محضرتون مرخص میشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
سبيلا وأسألك يؤخذ بالنواسي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا شيئا